خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اتحادیه اروپا فهرست جدیدی از شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی مشمول تحریم‌ها را منتشر کرد. رئیس جمهور فرانسه بر تشکیل کشور مستقل فلسطینی تاکید کرد. و 4 آمریکایی در انفجاری در شهرک صدر کشته شدند. سلام بر شنوندگان رادیو فردا، عصرتان خوش. امروز سه‌شنبه است، 14 خرداد 1387 خورشیدی و 24 ماه ژوئن از سال 2008 میلادی. ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران است. من مریم منظوری هستم و در یک ساعت آینده همراه با همکارانم در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا همراه شما خواهیم بود با مجموعی از تازه‌ترین خبرها، گزارش و گفتگو. در دقایق آینده تقدیمتان خواهیم کرد. پیش از هر چیز فشرده ای از خبرهای امروز جهان را میشنویم از حسن جعفری.
با سلام. اتحادیه اروپا امروز در بروکسل فهرست جدیدی از 20 شرکت و 15 تن از اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی را منتشر کرد که به دلیل خودداری جمهوری اسلامی از تعلیق غنی‌سازی اورانیوم مشمول تحریم می شوند. از جمله اشخاصی که نام آنها در فهرست جدید دیده می شود، مصطفی محمد نجار وزیر دفاع جمهوری اسلامی، غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و سردار محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که از صدور ویزا برای آنها خودداری خواهد شد. اتحادیه اروپا روز دوشنبه نیز اعلام کرده بود که اموال و دارایی‌های شعبه‌های بانک ملی ایران در لندن، هامبورگ و پاریس مسدود می‌شود. در بیانیه اتحادیه اروپا، علت تحریم بانک ملی ایران ارائه خدمات مالی و اداری به شرکت‌ها و اشخاص ایرانی برای خرید ابزار و فناوری هسته‌ای و موشکی اعلام شده است. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در ادامه سفرش به خاورمیانه امروز با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در بیت اللحم در کرانه غربی گفتگو کرد. آقای سارکوزی تشکیل کشور مستقل فلسطینی را از اولویت‌های سیاست خارجی فرانسه خواند و گفت اسرائیل و فلسطینی‌ها باید در اداره بیت المقدس سهیم باشند. او همچنین بار دیگر بر مخالفت فرانسه با ادامه ساختن شهرک‌های یهودی نشین در کرانه غربی تأکید کرد و از فلسطینی‌ها نیز خواست تا با قاطعیت با تروریسم مبارزه کنند. سخنگوی سفارت آمریکا در بغداد اعلام کرده است که 2 سرباز آمریکایی و 2 تن از کارکنان غیرنظامی وزارت خارجه و وزارت دفاع آمریکا در انفجار ساختمان شورای محلی شهرک صدر کشته شدند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا توضیح بیشتری در این مورد نداده است. مسئولان پلیس عراق پیشتر اعلام کرده بودند که دست کم 6 عراقی در آن انفجار کشته و 10 نفر زخمی شدند. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در شرایط انحلال قرار گرفت. خبرگزاری فارس در گزارشی در این باره می‌نویسد وزارت کار و امور اجتماعی در نامه‌ای به انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران اطلاع داده است که با توجه به پایان مدت اعتبار اعضای هیئت مدیره این انجمن و عدم برگزاری انتخابات جدید، وزارت کار ادامه فعالیت‌های این انجمن را معتبر نمی‌داند.
با سپاس، حسن جعفری بود با مروری بر اخبار امروز ایران و جهان. آنچه در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا می‌شنوید. اتحادیه اروپا نام برخی از چهره‌های دولتی جمهوری اسلامی ایران را که در تحریم‌های جدید با محدودیت مواجه می‌شوند اعلام کرد. از جمله مصطفی محمد نجار وزیر دفاع و غلام حسین آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی. درباره این تحریم‌ها اظهار نظر یک تحلیلگر را می‌شنویم.
به نظر من جامعه اروپا تلاش میکنه که از وقوع برخورد نظامی در این منطقه و در مورد برنامه اتمی ایران پرهیز بشه.
همچنین درباره ممنوعیت فعالیت بانک ملی ایران در اروپا گفتگویی داریم با یک روزنامه نگار. گشایش دفتر حافظ منافع ایران در آمریکا در ایران، گزارش و گفتگویی در همین زمینه داریم.
دولت آقای بوش با وجود این که تهدید نظامی میکنه و خیلی هم فشار روی ایران داره، در این حال خیلی علاقمند بوده و هست که مبادله مردمی رو بین دو کشور افزایش بده.
نگاهی داریم به گفته های محمود احمدی نژاد درباره طرح تحول اقتصادی دولت نهم و سفر ریچارد گیر به تبت منجر به معذرت‌خواهی شرکت فیات از دولت چین شد. در این باره هم بیشتر می‌شنویم. شنوندگان اینها همراه با گزارش‌های شنیدنی بیشتر در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. به دنبال توافق کشورهای عضو اتحادیه اروپا در اعمال تحریم‌های بیشتر بر جمهوری اسلامی ایران در گردهمایی روز دوشنبه خود، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران این تصمیم اتحادیه اروپا را تنگ نظرانه خواند و گفت رویکردهای غیرقانونی و متناقض در شرایطی که بسته‌های پیشنهادی دو طرف در حال بررسی است بی‌معنا قلمداد می‌شود. اعضای اتحادیه اروپا در نشست اخیر خود توافق کردند که فعالیت بانک ملی ایران را در 3 شعبه اروپایی‌اش متوقف کنند. این تصمیم جدید بدون هیچ گونه بحثی در نشست اخیر اتحادیه اروپا به تصویب رسید و اسامی 20 نفر همراه با 15 سازمان نیز در لیست ممنوعیت دریافت ویزا از اتحادیه اروپا قرار گرفت که در این فهرست از جمله اسامی مصطفی محمد نجار وزیر دفاع و غلام حسین آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی ایران ذکر شده است. دکتر رضا تقی‌زاده استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه گلاسکو اسکاتلند و تحلیلگر مسائل سیاسی در گفتگویی که ساعتی پیش با او داشتم در ابتدا درباره هدف تصویب تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی چنین می‌گوید.
به نظر من جامعه اروپا تلاش میکنه که از وقوع برخورد نظامی در این منطقه و در مورد برنامه اتمی ایران پرهیز بشه و یکی از این راه‌ها رو اعمال فشار سیاسی می‌دونه علیه ایران قبل از اعلام نظر ایران.
این تردید وجود داره که آیا نظر ایران قبول مشروط بسته پیشنهادی و تشویقی گروه معروف به 5+1 خواهد بود یا رد این پیشنهاد؟ نظر شما چه هست در این زمینه؟
برای اینکه شانس پذیرش این بسته زیادتر بشه، جامعه اروپا فکر میکنه که با اعمال فشارهای سیاسی میتونه گروه های موافق پذیرش بسته رو تقویت بکنه و اون چی که در درون نظام به عنوان گفتگوی روزهای جاری از اون یاد میشه به جهتی سوق بده که شانس اصطلاح پذیرش این بسته افزایش پیدا بکنه. البته من شخصا تردید دارم که تغییری در سیاست های ایران در این زمینه داده شده باشه و همچنان نباید انتظار داشته باشیم که جواب ایران به تقاضای اروپا برای قطع غنی‌سازی اورانیوم جواب مثبتی باشه.
محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تحریم های جدید اتحادیه اروپا رو غیرقانونی توصیف کردند و گفتند که این دست اقدامات کمکی به فضای مناسب برای رسیدن به راه حل دیپلماتیک نمی‌کنه. چه برداشتی از این گفته سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میشه داشت؟
توجه داشته باشیم که وزارت خارجه سازمان تصمیم‌گیری در مورد دیپلماسی اتمی ایران و سیاست هسته‌ای ایران نیست. وزارت خارجه در حقیقت اعلام کننده این سیاست است. تصور من این است که این بحث هنوز در داخل ایران به نتیجه نرسیده و هنوز این تصور برای گروهی در درون سیستم سیاسی ایران وجود داره که پذیرش بسته پیشنهادی با اعمال اصلاحاتی ممکن است که مصالح ایران، منافع ملی ایران رو در بر داشته باشه و به خصوص با توجه به مزیقه های اقتصادی که در روزهای اخیر ایران از اون رنج می‌بره، افزایش تحریم ها که به هر حال غیر قابل اجتناب خواهد بود به افزایش دشواری ها خواهد افزود. یعنی شرایط فعلی از این هم سخت‌تر میشه. برای پرهیز از اون در حال دین میخوان که از در سازش با دنیای خارج من جمله گفتگو با اروپا در بیاد. بنابراین اگر آقای حسینی هم اظهار میکنه در شرایطی که هنوز تصمیم قطعی در این مورد گرفته نشده و توجه داشته باشیم که اگر قرار باشد این تصمیم در جهت رد یا پذیرش قطعی بشه، اون با گفته هایی که حالا در مطبوعات مطرح میشه یا به عنوان تهدیدهای جنبی جامعه اروپا از اون یاد میشه تغییر نخواهد کرد. این تصمیم نیازمند تغییر سیاست ایرانه و تغییر سیاست های ایران با توجه به ملاحظات دراز مدت صورت میگیره و همه جوانب امر نه توجه کردن خاص فقط به اظهارات مطرح شده در رسانه های گروهی یا هنوز تصدیق نشده جامعه اروپا.
آقای دکتر تقی‌زاده، سوال آخرم این که به نظر شما تحریم بانک ملی ایران در 3 شعبه اروپاییش در لندن، پاریس و هامبورگ چقدر میتونه به عنوان یک اهرم فشار در این میان عمل کنه و چقدر این ضربه میتونه محکم باشه؟
نظر نمی‌رسه در کوتاه مدت اعمال هر کدوم از این تحریم‌ها به تنهایی یا حتی به صورت پیوسته بتونه دولت رو وادار به قبول اون چیزی که حالا خواسته‌های متحد و یک شکل جامعه بین‌المللی هست بکنه. در شرایطی که به هر حال درآمدهای نفتی ایران همچنان ادامه داره، بحران اقتصادی حادی ایران رو تهدید می‌کنه، اگرچه اعمال این تحریم‌ها باید تحریم‌های تازه من جمله تحریم‌های بانکی شرایط زندگی رو دشوارتر خواهد کرد، گرانی رو افزایش خواهد داد، ولی در شرایطی نیست که دولت رو فلج بکنه. در صورت فلج اقتصادی سیاسی که تنها یک دولت ممکنه زانو بزنه و خواسته های اون کشورهایی که در مقابلش هستن یا کشورهایی که هستن رو بپذیره، ولی همزمان نارضایی ها در داخل ایران به شدت رو به افزایش هست و مردم تقریبا با هر کسی صحبت میکنیم از وضع موجود ابراز نارضایتی میکنن. بنابراین برای آرام کردن این شرایط در این حال که ایران دولتش به زانو نیفتاده ممکنه به این فکر بیفته که دادن امتیازی به مردم ممکنه در این شرایط راضی کننده باشه، ولی به نظر من این تغییر سیاست صورت نگرفته و همچنان روش دولت ایران تاکید بر اون چیزی است که به عنوان حق هسته‌ای از اون از در گذشته یاد شده و ادامه غنی‌سازی اورانیوم هنوز مورد توجه دولت و در این مورد پافشاری میکنه. بنابراین شانس رسیدن به توافق هنوز هم فوق‌العاده کمه.
صدای رضا تقی‌زاده، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه گلاسکو اسکاتلند را شنیدیم. همونطور که شنیدید، در نشست اخیر اتحادیه اروپا و توافق بر سر تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی، از جمله فعالیت بانک ملی ایران در 3 شهر اروپایی متوقف می‌شود. مانی دقیقی، روزنامه‌نگار در تهران، در گفتگو با فریدون زرنگار به رادیو فردا می‌گوید با توجه به اهمیت بانک ملی در سیستم بانکی ایران، این تصمیم اتحادیه اروپا همسو شدن هرچه بیشتر اروپا و آمریکا در برابر ایران است.
بانک ملی ایران یکی از معتبرترین و بزرگترین بانک‌های کشور هستش و به هر حال مبادلات مالی زیادی از داخل کشور به دیگر نقاط حالا اروپا که شعبه داشتش این بانک صورت می‌گرفتش. این اتفاق نشون میده که اهداف آمریکا و اروپا در قبال ایران به یک هدف مشترک رسیده و به نوعی نقطه عزیمت اروپا و آمریکا به هدف مشترک محدود کردن ایران در برنامه
هسته‌ای
خودش رسیده.
چه تأثیر بلافاصله این تحریم میتونه برای ایران در پی داشته باشه؟
اعمال تحریم ها به هر حال مدت زمانی طول میکشه تا اینکه بخواد تأثیر خودش رو در روند اقتصاد ایران، به هر حال روند امور جاری کشور نشون بده تأثیر خودش رو. این هم به همین شکل هستش. به هر حال بانک ملی ایران یکی از بانک‌های معتبر کشور هستش و مبادلات بسیاری از این بانک با دیگر نقاط جهان صورت می‌گرفته. اینکه ما بخوایم که انتظار اون رو داشته باشیم که فلفور این به اصطلاح تحریم های تاثیر آنی رو در روند مبادلات بانکی و روند اقتصاد ایران بذاره انتظار نابجایی هستش، ولی به هر حال میتوان پیش بینی کرد که اعمال تحریم های تازه همچون تحریم های گذشته روندی رو بر این اقتصاد به جا میذاره، روندی که به هر حال شاهد اون هستیم که با حالا مشکلات و مسائل جدی روبرو شده است.
تحریم های جدید اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران، گفتگوی فریدون زرنگار را شنیدیم با مانی دقیقی، روزنامه نگار در تهران.
7 شب 7 روز 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
با گذشت حدود 3 دهه از بسته شدن سفارت آمریکا در تهران و قطع روابط دو جانبه ایران و آمریکا، به نظر می‌رسد در کابینه جورج بوش صحبت‌هایی برای گشایش یک دفتر حافظ منافع آمریکا در تهران در حال انجام است. این خبر را روزنامه واشنگتن پست در مقاله‌ای که روز گذشته منتشر شده اعلام کرد. هانا کاویانی نگاهی دارد به این مقاله و واکنش‌هایی که تاکنون به آن صورت گرفته.
در حالی که بحث نحوه برخورد با ایران و افزایش تحریم‌ها این روزها به یکی از مهمترین موضوعات محافل سیاسی آمریکا و اروپا تبدیل شده است، روز گذشته روزنامه واشنگتن پست در مقاله‌ای به قلم فرد هایت از تمایل آمریکا به گشایش دفتر حافظ منافع در تهران خبر داد. به نقل از این مقاله، موضوع گشایش این دفتر در تهران از 2 سال پیش در وزارت خارجه آمریکا در حال بررسی بوده است و احتمال می‌رود تا هفته‌های آینده درباره آن تصمیم گیری شود. اگرچه به گفته صاحب نظران بیم آن می‌رود که این پیشنهاد آمریکا به عنوان نشانه‌ای از ضعف قلمداد شود. دکتر هوشنگ امیرحمدی، استاد دانشگاه رادگرز در آمریکا و تحلیلگر سیاسی، این خبر را خبری خوش قلمداد می‌کند. وی درباره این بحث‌های اخیر درباره گشایش دفتر حافظ منافع آمریکا در تهران به رادیو فردا گفت:
من فکر می‌کنم که این خبر می‌تونه جدی باشه. من می‌دونم که دولت آقای بوش با وجود اینکه تهدید نظامی می‌کنه و خیلی هم فشار روی ایران داره، در عین حال خیلی علاقمند بوده و هست که مبادله مردمی رو بین دو کشور افزایش بده. در این چند مدت اخیر تصادفاً وزارت امور خارجه امریکا سر مبادلات مردمی کار زیادی کرده و من اعتقاد دارم این بخشی از اون سیاست هست. امریکا ضمن اینکه روی ایران فشار داره سر مسئله هسته‌ای، در این حال میخواد با مردم ایران مبادلاتش رو بیشتر کنه.
به نوشته واشنگتن پست، این حرکت آمریکا حتی میتواند بر همراهان اروپایی آمریکا و سیاست داخلی با توجه به اختلاف نظرهای نامزدهای انتخاباتی این کشور جان مک‌کین و باراک اوباما بر سر ایران نیز تاثیر بگذارد. دکتر امیراحمدی درباره سیستم تصمیم گیری در آمریکا میگوید:
واشنگتن مجموعه یک تیکه نیست. در اونجا ما نیروهایی داریم که شدیداً با این نوع برخوردهای واشنگتن مخالفند و اعتقاد دارن که نباید از این نوع علامتهای مخلوط داد، هم از طرف تهدید کرد، از طرف دیگه پیشنهاد باز شدن دفتر منافع در تهران رو داد به ایران. به اینا اعتقاد دارن که این ایجاد سردرگمی در تهران میکنه و در اصولاً سیاست خارجی میکنه. وزارت دفاع امریکا هم از این نوع برخورد استقبال میکنه، اما مشکل ما همیشه در خود کاخ سفید بوده.
اگرچه کاندولیسا رایس وزیر امور خارجه آمریکا این خبر را تایید یا تکذیب نکرد، اما گفت آمریکا تمایل دارد ایرانی‌های بیشتری به آمریکا سفر کنند و دفتری که در دبی به امور کنسولی ایرانی‌ها می‌پردازد برای این کار کافی نیست. این در حالی است که تام کیسی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، درباره این طرح اظهار بی‌اطلاعی کرده است. وی در این باره گفت که تضمین نمی‌کند که جایی در این باره بحث‌هایی نباشد، اما اینکه تصمیمی برای این موضوع گرفته شده باشد یا در حال عملی شدن باشد وجود ندارد. گفته می شود مشابه این اتفاق در سال 1977 در هاوانا رخ داده است و با اینکه به معنای رابطه مستقیم سیاسی و شناسایی کشورها نیست، اما پل ارتباطی میان مردم دو کشور می تواند باشد. از آنجا که آمریکا در ایران دفتر حافظ منافع ندارد، ایرانیانی که قصد سفر به این کشور را دارند باید برای دریافت روادید به کشورهای دیگر خصوصا امارات رفته که خود مسیر سفر را برای آنها پیچیده‌تر می‌کند. مقامات دولتی آمریکا معتقدند که کابینه جورج بوش در جذب به همراهان مختلف در دنیا، خصوصا در دوره دوم ریاست جمهوریش، موفق بوده است. آنها برای اثبات صحبت‌های خود به مثلث آمریکا، چین، ژاپن و همچنین همراهی کشورهای اروپایی با آمریکا، همانطور که سفر اخیر بوش به اروپا نشان داد، اشاره می‌کنند. اما هر چقدر هم پرونده آمریکا در ایجاد و استحکام روابط با کشورها بهبود یافته باشد، اما همچنان ایران به عنوان یک مشکل حل نشدنی باقی مانده است. دکتر امیراحمدی، تحلیلگر سیاسی، معتقد است که آمریکا تا زمان پایان یافتن دولت جورج بوش دو راه بیشتر در مقابل خود نمی‌بینه.
یه آلترناتیو اینه که همین وضعیت رو به همین شکل ادامه بده و حتی خشن‌ترش بکنه، و یا اینکه در آخرین لحظات موندنش در واشنگتن یه تاریخ بسازه و با این نوع برخوردها سعی کنه دولت جمهوری اسلامی رو در رابطه با ارتباطات مردمی آشمز کنه. دولت آقای احمد نژاد هم بر این مدتی که سر کار بوده، مخصوصا دو سال آخر، سعی زیادی کرده که خودشو بیشتر به امریکا نزدیک کنه، اگرچه اشتباهاً هرچی خود رو بیشتر از اسرائیل دور کرد، راه ها رو بر روی خودش بست. اگرچه این دولت در تهران کل قدرت نیست که بعد در تحلیل نهایی تصمیم بگیره اینکه همچین اداره‌ای در تهران باز بشه یا نه، شخص رهبری خواهد بود.
نویسنده واشنگتن پست معتقد است که احتمال دارد ایران به این پیشنهاد جواب منفی دهد، چرا که از نفوذ آمریکا در ایران و ارتباط با جوانان و مخالفان دولت بیمناک است. اما این در حالی است که ایران در آمریکا دفتر حافظ منافع دارد و این تصمیم ایران را برای دادن جواب منفی به آمریکا مشکل می‌کند.
همزمان به گزارش خبرگزاری ایرنا، یک مقام مطلع در وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره همین موضوع گفت این گونه گزارش‌ها جنبه رسانه‌ای داشته و انگیزه انتشار آن مشخص نیست. و افزود به طور اصولی مقامات دولتی درخواست‌هایی که از مجاری رسمی دریافت می‌دارند را مورد مطالعه قرار خواهند داد.
دلیلی داره که برای بزرگداشت روز زمین بایستی برف در سراسر دنیا یک ساعت قطع بشه؟
یکی از خروجی های کارخانه های برق گاز کربنیک است. ما هر چقدر این گاز رو کمتر تولید بکنیم، طبیعتا اثر مثبت خواهد داشت، ولو یک ساعت، ولو حتی یک دقیقه.
ما به شما خبر می دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
به گزارشی دیگر توجه کنید. سرانجام پس از گذشت نزدیک به 3 ماه، محمود احمدی نژاد به وعده خود عمل کرد و دوشنبه شب در برنامه تلویزیونی که مجریش مهدی کلهر، مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور بود، حاضر شد و آنچه را طرح تحول اقتصادی دولت نهم مینامید تشریح کرد. حسن جعفری از رادیو فردا نگاهی دارد به گفته‌های محمود احمدی نژاد.
دوشنبه شب دومین شب پیوپی بود که رئیس جمهوری اسلامی بر صفحه تلویزیون دولتی ظاهر می شد و از طرح‌ها و ابتکارات دولت نهم برای حل مشکلات اقتصادی سخن می گفت. محمود احمدی نژاد در این مصاحبه گفت که دولتش پس از 2.5 سال مطالعه اکنون تصویر روشنی از مشکلات اقتصادی دارد. مشکلاتی که دیگر حتی آقای احمدی نژاد هم منکر آنها نیست و خود در شکوه کردن از آنها به مردم پیوسته است.
الان اجاره خونه‌ها داره پدر مردم رو در میاره بی جهت. دولت 20 میلیون 150 هزار تومان اصلا شده میتونن بدن یه دختر پسر جوونی که تازه ازدواج کردن.
بیشتر زمان مصاحبه رئیس جمهوری اسلامی به تشریح مشکلات گذشت تا ارائه طرح و راه حلی مشخص. در سومین سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و یک سال مانده به انتخابات ریاست جمهوری دهم، مسائل اقتصادی تبدیل شده است به بزرگترین دغدغه سیاسی جمهوری اسلامی. دغدغه‌ای که حتی می‌تواند به ناکامی احمدی نژاد در انتخابات سال بعد نیز منجر شود. شاید همین دغدغه بود که باعث شد رئیس جمهوری اسلامی در مصاحبه خود از طرح‌های 3، 4 و حتی 5 ساله سخن به میان آورد. در این مصاحبه 90 دقیقه‌ای که به صورت زنده پخش می‌شد، رئیس جمهوری اسلامی به نظام توزیع یارانه‌ها نیز اشاره کرد و آن را نامطلوب خواند. به گفته محمود احمدی نژاد، دولت تصمیم گرفته است یارانه‌ها را هدفمند توزیع کند. او گفت: با این شرایط دیگر نمی‌توان ادامه داد. یعنی 3 سال دیگر ما فلج می‌شویم. لذا باید یارانه‌ها را هدفمند توزیع کنیم. محمود احمدی نژاد راه حل مقابله با این معضل را چنین معرفی کرد: تقسیم مستقیم یارانه. منتقدان پیش از این بارها هشدار دادند که چنین تصمیمی آثار تورمی شدیدی در پی خواهد داشت. آقای احمدی نژاد یکی دیگر از مشکلات مهم اقتصاد کشور را نظام مالیاتی آن دانست. وی گفت: در حالی که در بسیاری از کشورهای جهان اصل هزینه دولت از طریق مالیات فراهم می‌شود، در ایران درآمد دولت از مالیات خیلی پایین است. رئیس جمهوری اسلامی پیش از این بارها از مافیای پشت پرده که در تصمیمات اقتصادی دولت نهم کارشکنی می‌کند سخن گفته و وعده افشاگری داده بود. در مصاحبه‌های یک شنبه شب و دوشنبه شب هم حرف این مافیا همچنان بر زبان او بود.
ببینید، این که یه عده سازمانیافته دارن عمل می‌کنن که خیلی روشنه، مثلا استدلال نمی‌خواد. من فکر می‌کنم مردم می‌دونن. حالا انتظار نداشته باشید که من بگم آقای الف، آقای ب، آقای جیم. گرچه من اینا رو میدونم.
منتقدان بسیاری تاکنون به دولت نهم اعتراض کرده اند که توهم توطئه دارد و مشکلات آشکار اقتصادی کشور را به نیروهایی پشت پرده نسبت میدهد. اما از این گذشته برخی از تحلیلگران و رسانه‌های داخل ایران نوع ادبیات به کار رفته در گفته‌های محمود احمدی نژاد را متفاوت با گذشته دانسته و آن را مثبت ارزیابی کرده اند. از جمله وبسایت خبری تابناک در مطلبی با عنوان اعلام تحول اقتصادی با تحول در ادبیات رئیس جمهور چنین نوشته است: در حالی که دکتر احمدی نژاد پیش از این عموماً دوره‌های تاریخی را به قبل و بعد از دولت نهم تقسیم می‌کرد، در بخش اعظم این سخنان از فعالیت‌های 30 سال گذشته جمهوری اسلامی به طور یکپارچه یاد کرد. به هر روی، از نوع ادبیات رئیس جمهوری اسلامی که بگذریم، اقتصاددانان بسیاری چشمانداز پیش روی ایران را امیدوار کننده نمی بینند. جمشید اسدی، اقتصاددان در پاریس، از این جمله است:
طبق برآوردی که خود وزارت کار کرده، حقوقی که کارگران می گیرند امروز 45% تکافوی حداقل نیازهاشون رو میده، دستمزدی که کارگران می گیرند. طبق آماری که در خود ایران چاپ می شود، تعداد بیکارا در افراد تحصیل کرده بالاتره، در حالی که مهندس چینی در همین 7 سال 2000 گذشته حقوق شده 2 برابر، مهندسین و تحصیل کرده های هندی حقوقشون شده چند برابر. متاسفم که بگویم ما بسیار فاصله زیادی داریم با این کشورها که در فاصله نه چندان دور از ما جلوتر نبودن، از ما جلوتر افتادن، و باز آینده ایران با این سیاست ها آینده بسیار تیره و تاریکی خواهد بود به لحاظ اقتصادی.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در هر دو گفتگوی خود با تلویزیون دولتی ایران گفت که کارشناسان و صاحب نظران را به بررسی کارشناسانه و منصفانه تصمیمات اقتصادی دولت فرا می خواند. احتمال می رود ارزیابی اقتصاددانان طی روزهای آتی این تصمیمات رئیس جمهوری اسلامی را در مجرای تازه قرار دهد.
طرح تحول اقتصادی دولت نهم در سخنان محمود احمدی نژاد. یک ایرانی، یکی از شنوندگان ما که خودش رو یک ایرانی معرفی کرده، در ایمیلی که برای ما نوشته میگوید که در تمامی کشورهای آزاد و پیشرفته که ملاک به قدرت رسیدن شایسته سالاری است، هر شخصی که بخواهد مقام ریاست قوه مجریه را کسب کند، باید قبل از انتخابات با تشکیل یک گروه از کارشناسان آگاه در تمام مسائل داخلی و خارجی، برنامه مستقل و کارشناسی تهیه کند و آن را در تبلیغات انتخاباتی اعلام کند تا پس از انتخاب شدن آن را اجرایی کند. ولی در ایران، آقای احمدی نژاد پس از 3 سال که رئیس جمهور بوده، تازه متوجه شده که باید در زمینه اقتصادی یک برنامه کارشناسی و تخصصی داشت و تازه حالا می‌خواهد آن را به مردم ارائه کند و بعد از کارشناسی و نقد آن را اجرا کند.
پیام روز جهانی کتاب کودک.
سینمای ایران هرگز مستقل نبوده.
این نوع موسیقی لاله‌زاری مخاطب خودشه داره.
نیت خیلی داشتم در مورد مسائل فرهنگی.
جنگ فرهنگی رادیو فردا، یک شنبه ها در مجله شامگاهی.
و ما به گزارشی دیگر توجه کنید. شرکت اتومبیل سازی فیات به دلیل پخش یک آگهی جدید تلویزیونی که در آن یک ستاره سینمای هالیوود به تبت می رود، از دولت چین پوزش خواست. توماج تاهباز.
فقط کشورها و مقام‌های سیاسی نیستند که از هم انتقاد یا گاهی معذرت‌خواهی می‌کنند. گاهی شرکت‌های بزرگ صنعتی هم به جمع منتقدین یا معذرت‌خواهان می‌پیوندند. البته خیلی وقت‌ها آنها هم مجبورند این کار را به دلایل سیاسی انجام دهند. مهمترین و بزرگترین شرکت اتومبیل‌سازی ایتالیا، فیات، که از جمله تولید اتومبیل لانچیا را هم در سیطره خود گرفته است، مجبور شده از دولت چین معذرت‌خواهی کند. چون در غیر این صورت باید عاقبت بایکوت محصولاتش را در پرجمعیت ترین کشور جهان میپذیرفت. ماجرا برمیگردد به تبلیغ اتومبیل لانچیا با حضور ستاره هالیوود ریچارد گیر. در این آگهی تلویزیونی ریچارد گیر سوار یک عدد لانچیای دلتا میشود و از هالیوود به دهی در تبت چین میرود، با پسر کوچکی در کوهستان همراه میشود تا با یکدیگر دستشان را بر برف‌های کوه‌های هیمالایا بگذارند. در ظاهر همه چیز شبیه یک تبلیغ معمولی تلویزیونی با حضور یک ستاره هالیوودی است. ولی مسئله این است که ریچارد گیر، این ستاره هالیوودی، بودیست است. اتفاقاً روابط خوبی هم با دالای لاما دارد و اتفاقاً شدیداً منتقد سیاست‌های چین در برابر تبت است. مسئولان شرکت فیات میگویند ریچارد گیر را نه فقط به خاطر چهرهش، بلکه به دلیل فعالیت‌های صلح طلبانه‌اش برای این آگهی برگزیدند. اما چین دالای لاما را مسئول تنش‌های اخیر در منطقه تبت می‌داند و او را به تجزیه طلبی متهم می‌کند. دالای لاما این اتهام را رد کرده است، اما درگیری‌های اخیر بین نظامیان چین و تظاهرات کنندگان تبتی توجه جهان را به خود جلب کرد. در نتیجه چین نیز بر حساسیتش به این موضوع افزوده است. شعار تبلیغاتی آگهی لانچیا دلتا این است: قدرت متفاوت بودن. البته ریچارد گیر در عالم سینما ثابت کرده است که این قدرت را دارد، اما در جهان تبلیغات ظاهرا همه چیز به نفع او نیست. رسانه‌های چینی میگویند تبلیغ جدید ملت چین را آزرده خاطر می‌کند. فیات هم از ترس آن که جلوی فروش محصولاتش در چین گرفته شود، بابت پخش این آگهی از چین پوزش خواست. ظاهرا لانچیا دلتا باید منتظر یک آگهی جدید بماند. شاید این بار بدون ریچارد گیر، ولی حتما بدون تبت.
معذرت‌خواهی شرکت اتومبیل سازی فیات از دولت چین به خاطر پخش یک آگهی. گزارش توماج تاهباز را شنیدیم.
صدای ما را از رادیو فردا شنوید.
به آگاهی شما میرسونم که شماره اسمس گیر ما تغییر کرده و شما میتونید از این به بعد پیام ها و نظرات خودتون رو درباره مسائل مختلف از طریق این شماره برای ما اسمس کنید. 20420-603-874-150. یک بار دیگر تکرار میکنم. 20420-603-874-150. و یادآوری میکنم که آدرس تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا هست gorganj.com که به این شکل هجی میشه gorganj.com.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت تهران و 16:30 به وقت اروپای مرکزی است. از کسانی که در نیم ساعت گذشته ما را همراهی کردن سپاسگزارم و سلام می‌کنم به شمایی که تازه به ما پیوستید. پیش از آن که مجله شامگاهی را ادامه دهیم، حسن جعفری مروری دارد به مهمترین خبرهای جهان تا این لحظه.
با سلام مجدد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، یک مقام مطلع در وزارت خارجه ایران در واکنش به طرح نظریه افتتاح دفتر حافظ منافع آمریکا در ایران که در روزنامه واشنگتن پست منتشر شده است، آن را در زمره گزارش‌های رسانه‌ای دانست که به گفته او انگیزه آن انتشار آنها روشن نیست. این مقام که نامش ذکر نشده افسود به طور اصولی مقام‌های دولتی ایران درخواست‌هایی را که از مجاری رسمی دریافت می‌کنند مورد بررسی قرار می‌دهند. گروه فلسطینی جهاد اسلامی مسئولیت پرتاب دو راکت از نوار غزه به داخل اسرائیل را بر عهده گرفت. اسرائیل میگوید از پرتاب این دو راکت خسارت‌های وارد شده اما به کسی آسیبی نرسیده است. پنجشنبه گذشته اسرائیل و حماس به میانجیگری مصر با آتش‌بس در نوار غزه موافقت کردند. اتحادیه اروپا امروز در بروکسل فهرست جدیدی از 20 شرکت و 15 تن از اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی را منتشر کرد که به دلیل خودداری جمهوری اسلامی از تعلیق غنی‌سازی اورانیوم مشمول تحریم می‌شوند. از جمله اشخاصی که نام آنها در فهرست جدید دیده می شود، مصطفی محمد نجار وزیر دفاع جمهوری اسلامی، غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی و سردار محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران است که از صدور ویزا برای آنها خودداری خواهد شد. نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه در ادامه سفرش به خاورمیانه امروز با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در بیت اللحم در کرانه غربی گفتگو کرد. آقای سرکوزی تشکیل کشور مستقل فلسطینی را از اولویت‌های سیاست خارجی فرانسه خواند و گفت اسرائیل و فلسطینی‌ها باید در اداره بیت المقدس سهیم باشند. سخنگوی سفارت آمریکا در بغداد اعلام کرده است که دو سرباز آمریکایی و دو تن از کارکنان غیر نظامی وزارت خارجه و وزارت دفاع آمریکا در انفجار ساختمان شورای محلی شهرک صدر کشته شدند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا توضیح بیشتری در این مورد نداده است.
با تشکر از همکارم حسن جعفری که مروری داشت بر مهمترین خبرهای ایران و جهان تا این لحظه. اما بد نیست در این لحظه از تازه ترین خبرهای جهان ورزش هم آگاه شویم با فریبرز غریب.
علی دایی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران برای شرکت در مراسم قرعه کشی مرحله نهایی مسابقات انتخابی جام جهانی عازم کشور مالزی می شود. قرعه کشی رقابت‌های نهایی انتخابی جام جهانی سال 2010 در قاره آسیا روز جمعه آینده 7 تیر ماه در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا در شهر کوالالامپور در مالزی انجام خواهد شد. 10 تیم صعود کننده به این مرحله در دو گروه 5 تیمی برای راه یافتن به جام جهانی سال 2010 در آفریقای جنوبی از روز 16 شهریور ماه دیدارهای خود را آغاز خواهند کرد. جواد نکونام کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا در لیست بهترین بازیکنان فوتبال این قاره قرار گرفت. به گزارش سایت AFC نکونام که در تیم اوساسونای اسپانیا توپ میزند به مدت نزدیک به 7 ماه به دلیل مصدومیت از میادین فوتبال به دور بود. وی در مسابقات مقدماتی جام جهانی همراه تیم ایران به میدان آمد و بازی‌های درخور توجهی از خود به نمایش گذاشت. در فهرست AFC ابراهیم صادقی دیگر بازیکن فوتبال ایران نیز حضور دارد. کنفدراسیون فوتبال آسیا روز 5 آذر ماه در مراسم بهترین های آسیا نام بهترین بازیکن فوتبال در سال 2008 را اعلام خواهد کرد. و مسعود شجاعی بازیکن ملی پوش فوتبال ایران به عنوان گران قیمت ترین لژیونر تاریخ فوتبال این کشور به باشگاه اوساسونای اسپانیا ملحق شد. به نوشته روزنامه‌های اسپانیایی شجاعی یک قرارداد 3 ساله را به ارزش 9 میلیون یورو با باشگاه اوساسونا به امضا رسانده است. مسعود شجاعی که 23 سال سن دارد بعد از جواد نکونام دومین لژیونر ایرانی فوتبال اسپانیا است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در بخش دوم مجله شامگاهی در ادامه بخش دوم مجله شامگاهی با گزارشی درباره آبگیری سد سلمان فارسی و سرنوشت شهر باستانی یرج و گفتگوی ویژه امروز با پروانه اوساندو، همسر شناخته شده ترین رهبر معترض فعالیت‌های سندیکایی ایران، در کنار شما خواهیم بود. آیا آبگیری سد سلمان فارسی باقی‌مانده‌های شهر ساسانی یرج در نزدیکی جهرم را به زیر آب می‌برد؟ سازندگان این سد می‌گویند جای نگرانی نیست و از جمله علت‌های ساختن این سد تامین آب آشامیدنی و کار برای ساکنان حوالی این شهر باستانی است. اما باستانشناسان و دوستداران میراث فرهنگی ایران که پیش از این به آبگیری سد سیبند در نزدیکی پاسارگاد هم اعتراض کرده بودند، اکنون آنگونه که در گزارش ویژه هفتگی رادیو فردا می‌شنویم، نگرانی خود را درباره آینده یرج بر زبان می‌آورند. گزارش ویژه این هفته را همکارم مهین گرجی تهیه کرده است.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
آبگیری کامل سد سلمان فارسی شهر ساسانی یرج را که قدمتی 2200 ساله دارد به زیر آب می‌برد. برای اولین بار این خبر را خبرگزاری میراث فرهنگی در فروردین ماه روی خروجی خود فرستاد. در این خبر آمده است که کاوش‌های باستانشناسی به طور کامل روی این منطقه انجام نشده است. این خبر همچنین تاکید دارد که بخشی از شهر بدون اینکه عملیات کاوش روی آن انجام شود کاملاً به زیر آب رفته است. همین خبرگزاری در اردیبهشت ماه در خبر دیگری نوشت که سنگ‌های قیمتی مربوط به دوران هخامنشی در شهر یرج به دست آمده است. بنابر گزارش این خبرگزاری، آبگیری این سد بدون هماهنگی با سازمان میراث فرهنگی انجام شده است. ساخت این سد از 14 سال پیش، یعنی در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، بر روی رودخانه قره آغاش در محل تنگه کارزین آغاز شد و اکنون آمادگی بهره برداری است. اما یرج کجاست و چرا باعث اختلاف شده است؟ در 50 کیلومتری جهرم و 10 کیلومتری قیروکارزین شهری بسیار قدیمی وجود دارد که هزاران سال قبل بر سر زلزله از بین رفته، اما کوچ‌نشینان و عشایر در بقایای این شهر همچنان زندگی می‌کنند و این روستا یرج خوانده می‌شود. یرج بنا بر کشف باستانشناسان یکی از مدرن‌ترین شهرهای دوران ساسانی است که با توجه به نوع معماری شهر، وسایل کشف شده و حکاکی‌های به دست آمده، باستانشناسان فرصت شناسایی حلقه گمشده تاریخ ایران، یعنی دوران فراهخامنشی را دارند. دکتر علیرضا جعفری زند، سرپرست تیم تحقیق شهر یرج، در گفتگو با رادیو فردا از یافته‌هایشان اینطور می‌گوید:
یک محوطه مذهبی رو کار کردیم که این محوطه مذهبی رو ما بعداً نامگذاری کردیم برای که بقایای یک آتشکده‌ای رو ما در اینجا شناسایی کردیم که متعلق به اوایل دوره ساسانی هست و از نظر معماری شبیه آتشکده فیروزآباد یا کاخ معروف اردشیر هست. بعد قسمت یک قسمت دیگری که ما کار کردیم در این شهر، بخش صنعتی شهر بود که دارای کوره های متعدد پخت سفال بود و این کارگاه ها بسیار منظم و در یک خیابان قرار گرفته بود و تمام مسائل دقیق رو در شرایط این مسائل دقیق، منظورم اینه که به عنوان مثال باد این منطقه که از چرخ به غرب می‌وزه، کارگاه ها دقیقاً طوری در خلاف این جهت باد ایجاد شده بودن که اگر آتش سوزی اتفاق می‌افته آتش به شهر سرایت نکنه. قسمت دیگری که ما در این شهر کار کردیم منطقه فراهخامنشی بود. یک ساختمان چهارگوش از خشت به دست آوردیم که این ساختمان چهارگوش دقیقاً پلان شبیه بناهای تخت جمشید هست، یعنی تالار میانی و تعدادی اتاق‌ها و انبارها در پیرامون اون. بعد قسمت دیگری که در این شهر ما کار کردیم، اینجا متوجه شدیم که باید قاعدتاً این شهر دارای گورستان بزرگ باشه و این گورستان را ما در ارتفاعات بخش جنوبی پیدا کردیم که حدود 180 هکتار وسعت این گورستان هست و قبوری که در اینجا هست از دوران فراهخامنشی هست تا پایان دوران ساسانی.
به گفته علیرضا جعفری زند، این شهر از آن جهت اهمیت دارد که ایران شناسان معتقدند که در ایران باستان شهر وجود نداشته. اما آقای جعفری زند میگوید که یرج با معماری زیبا و مدرنی که دارد خلاف این ادعا را ثابت میکند.
این یک پدیده جدیدی بود در معماری و شهرسازی ایران، چون تا الان همه کسانی که صاحب نظر بودن راجع به گذشته شهرسازی در ایران معتقد بودن که ایرانی‌ها شهرنشین نبودن و مثلا اطراف تخت جمشید یا پاسارگاد یا شوش مردم در چادر زندگی می‌کردن.
در زمان ساسانیان حفظ فواصل طبقاتی به شدت در جامعه رعایت می‌شد و به دستور شاهان شهرهایی نظیر جندیشاپور، بیشاپور و یا اردشیرخواره ویژه اعیان ساخته می‌شد که با آنها شهرهای سلطنتی می‌گفتند. اما آیا شهر کشف شده یزد نیز چنین ویژگی را دارد؟
شهر مورد نظر ما اینجا که ما کاوش کردیم اینطور نیست. این نشون میده که افراد مختلف با سطح طبقاتی مختلف در اینجا زندگی می‌کردند، از واحدهای بزرگ که داره حیاط‌های بزرگ، اتاق‌های متعدد تا واحدهای کوچیکی که حتی مثلا حدود 80 تا 85 متر وسعت این خونه‌های مسکونی هست. یعنی یک بخشی از شهر خونه‌ها فضاهای بیشتری داره، وسعت بیشتری داره و بخش غربی شهر خونه‌ها کوچیک‌تر هستند و نشون میده که مسئله طبقاتی در اینجا وجود داشته. این مسئله
75 روز کاوش در تاریخ 2200 ساله اگرچه امکان کشف همه یافته‌ها را به راحتی فراهم نمی‌کند، اما می‌توان به اهمیت هر آنچه در همین مدت کوتاه به دست آمده پی برد. دکتر رضا مرادی قیاس‌آبادی درباره اهمیت کشف شهر یزد به رادیو فردا میگوید:
شهر یزد همچون محوطه باستانی خیلی بزرگی هست، بیشتر از 300 هزار وسعتش هست و تا کنون هم کاوش نشده هیچگاه. اولین باری که در همین چند سال اخیر کاوش های اینجا شروع شده، با توجه به اطلاعاتی که به دست اومده به نظر میاد که شایسته است اگر زمان آبگیری سد رو به تعویق بیندازن تا باستانشناسان بتوانند با همکاری در اونجا و به دست آوردن اطلاعاتی از شهر یزد بتونن این بسا آگاهی های ما رو نسبت به دوری پشکانیان یا حکومت های محلی که در آن زمان وجود داشتن و مستقل و از پشکانیان و حتی سلوکیان بیدن رو در بکنه در این زمینه.
رویه سدسازی در ایران در سالهای اخیر به ویژه در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی به شدت رواج یافت. این شیوه که بسیاری از موافقان سیاست‌های آقای رفسنجانی از آن به دوران سازندگی یاد می‌کنند، از سوی منتقدان نیز دارد. بعضی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بسیاری از این پروژه‌ها تنها روی کاغذ بوده و برای بزرگنمایی و همچنین پر کردن کارنامه خدمات اقتصادی دولت به کار می‌رفته و در عمل این سدها پس از ساخت و آبگیری نمادین نیمه کار رها می شدند. اما آنچه علت ساخت سد سلمان فارسی است، به گزارش خبرگزاری های داخلی، تأمین آب آشامیدنی شهرهای واقع در منطقه، تأمین آب کشاورزی دشت لار، تولید انرژی برقابی، کنترل سیلاب، زنده کردن زمین های شور و مهمتر از همه اشتغال زایی است. اما آنچه باعث اعتراض منتقدان از جمله سازمان میراث فرهنگی شده این است که وزارت نیرو بدون هماهنگی با سازمان‌های زیربط کار آبگیری سد را انجام داده است. این نخستین باری نیست که بخشی از آثار باستانی ایران به دلایل مشابه با خطر نابودی روبرو شده است. ساخت برج جهان‌نما در اصفهان و یا پرونده پرسر و صدای آبگیری سد سیوند که فعالان میراث فرهنگی را به این فکر انداخت تا برای نجات مقبره کوروش از دولت محمود احمدی نژاد به یونسکو نیز شکایت کنند، نمونه‌هایی از این دست است. در این مورد نیز کوروش زعیم، یکی از فعالان حفظ میراث فرهنگی ایران، میگوید که دولت توجهی به آثار باستانی ایران که متعلق به همه جهانیان است ندارد.
این دید دولت دو جنبه داشته، یکی پیش از دولت نهم، یکی پس از دولت نهم. پیش از دولت نهم دید دولت در ویژه سدسازی که یک حرکت پیشرو میدونستن و برای پیشرفت اقتصادی ایران مورد نیاز می‌دونستن، این بود که میشه در جایی که مجبور باشن میراث تاریخ فرهنگی رو فدا کنن. ولی خب یک نگاه نیم بندی داشتن به اینکه حداکثر زیان میراث فرهنگی و تاریخی نخواهد. ولی از زمان دولت نهم و مسئولیت آقای رحیم شاهی در سازمان میراث فرهنگی دید یک کمی عوض شده. یعنی برای من اون چه بر میاد از روششون و از رفتارشون و از تصمیم گیریاشون که اگر که در مسیر این سدسازی و یا پروژه دیگه عمرانی میراث تاریخی فرهنگی ایران نابود بشه چه بهتر. و این یه گامیه در مسیر نابود کردن هر آنچه که پیش از اسلام در ایران وجود داشته و از بین بردن که ضد ارزش میدونن در این دولت.
با وجود این مخالفت‌ها، برنامه‌های عمرانی از جمله راهسازی و ساخت سد و پالایشگاه از برنامه دولت مردان ایران حذف نمی‌شود. فعالیت‌هایی که عمدتاً دوستداران طبیعت و فعالان میراث فرهنگی را به اعتراض واداشته است. اما سوال این است که آیا سدسازی تنها راه رساندن آب به مردم منطقه است و آیا روش‌های متداول و کم هزینه دیگری وجود ندارد؟ دکتر محمد درویش عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور در این باره به رادیو فردا اینطور می‌گوید:
بیاین این هزینه‌ها رو، این پول‌ها رو به جای اینکه برای ذخیره کردن آب در مخازن بزرگ سیمانی هدر بدیم، بیاین و بخش کشاورزی خودمون رو بنا ببخشیم، بروز کنیم، مدرنش کنیم و راندمان آبیاری رو بیاریم بالا. من فقط اینو به شما بگم که ما اگر بتونیم فقط 30% از راندمان آبیاری رو تو بخش کشاورزی افزایش بدیم، به هیچ کدوم از این سدهایی که الان ساخته شده دیگه نیازی نداره. این یک. دو، اینه که همین سدهایی که الان ساخته شده به هر حال برای اینکه آب به دست مصرف کننده یعنی مزرعه برسه، پیش بینی شده که کانال‌های درجه 1، 2، 3 و 4 ساخته بشه تا به تدریج آب حجمش کم بشه به مزرعه برسه. پولی و اعتباری که الان برای بخش ساخت کانال‌های آبیاری در نظر گرفته شده، به هیچ عنوان متناسب با اعتباری که برای ساخت سدها در نظر گرفته شده نیست. این به این معنیه که اگر ما قرار باشه کانال‌های آبیاری همین سدهایی که تا حالا ساخته شده رو بسازیم، با اعتبارات فعلی که در اختیارمون هست حدود 50 سال زمان نیاز داره، در صورتی که سن میانگین سدهای ساخته شده حدود 50 ساله. یعنی زمانی این کانال ها به بهره برداری میرسن که سدهایی که به خاطرش این کانال ها ساخته شدن از حیز انتفاع خارج شدن.
چند هزار سال پیش بود که زلزله مهیبی یرج را ویرانه کرد. بعدها تاراج قاچاقچیان آثار باستانی یرج را بارها لرزان و حالا به گفته دوستداران حفظ میراث فرهنگی، سد سلمان فارسی تهدید جدی تر است. حفظ یرج اما به عهده کیست؟ علیرضا جعفری زند:
تاریخ و فرهنگ گذشته ما با همیاری تمام مردم ایران و به پشتیبانی همه نیاز داره. اون علاقه و اهمیتی که مردم به این آثار میدن در واقع نگهدارنده اینها خواهد بود. این لطماتی که به این آثار میخوره واقعا هیچ کارش نمیشه کرد مگه اینکه مردم خودآگاهی داشته باشن اینها باقی بمونه برای آینده ها و بدونن که این متعلق به تمام مردم ایران هست. این آثار تنها متعلق به یک باستانشناس نیست.
با وجود همه این نگرانی ها آبگیری سد سلمان فارسی انجام شده است. به موجب ماده 26 قانون مدنی دولت مکلف به حفظ آثار ملی است. همچنین اصل 83 قانون اساسی بناهای تاریخی را از نفایس ملی می‌خواند. به این معنی که مالکیت این اموال از آن ملت ایران است و دولت به عنوان نماینده مردم وظیفه حراست و نگاهبانی از این اموال را بر عهده دارد. از سوی آثار گرانبهای فرهنگی تاریخی جزو میراث مشترک بشری اند و به موجب ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر ملت‌ها موظف به حفظ آنها هستند.
سلام، ما اینجا تو وبسایت رادیو فردا سعی می‌کنیم خبرها و گزارش‌ها رو سر ساعت و به موقع رو سایت بذاریم. اگه گزارش رو نتونستین تو رادیو بشنوین، می‌تونید تو سایت دوباره بشنوید یا بخونید. رادیو فردا دات کام یادتون نره.
آدرس تازه ترین فیلتر شکنی که از اون میتونید برای راه یافتن به وبسایت رادیو فردا استفاده کنید هست gorganj.com gorganj.com gorganj.com. و اما نوبت میرسد به گفتگوی ویژه امروز که آن را همکارم بهروز کارونی تهیه کرده. با هم میشنویم.
در روز 28 خرداد ماه از بخش CCU در بیمارستان لبافی نژاد تهران به بهداری زندان اوین منتقل شد. آن هم چند روز پس از نوشتن نامه به سازمان‌های بین‌المللی در مورد شکنجه‌هایش در زندان. منصور اوسانلو در روز 19 تیر ماه سال گذشته در نزدیکی منزل خود در تهران بازداشت شد. پس از 3 روز امتناع مقام‌های امنیتی و قضایی از تایید بازداشتش که شایعه قتل او را به دنبال داشت، سرانجام اعلام شد که در زندان اوین نگهداری می‌شود و سپس به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 5 سال حبس محکوم شد. منصور اوسانلو، رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران رهومه، اکنون نامی آشنا در رسانه‌ها، سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری در جهان به شمار می‌رود.
This man is a bus driver, a husband and a father. His name is Mansour Sanlu.
بنظر من در این زمینه معتقدم.
من نمی‌دونم.
ما مطلع شدیم.
بنظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
در آستانه اولین سالگرد بازداشت این فعال کارگر، با یکی از نزدیکترین خیشان او یعنی همسرش پروانه اوسانلو در مورد زندگی خصوصی و فعالیت‌های منصور اوسانلو گفتگو کرده ایم. در ابتدا از پروانه اوسانلو خواستم که مختصری در مورد همسرش برای شنوندگان رادیو فردا بگوید.
متولد سال 1338 هستم. مدت 25 سالم هست کارمند شرکت واحد هستم. اوایل سابقه کارشون رو به عنوان راننده شرکت واحد انجام وظیفه میکرد تو شرکت واحد. بعد از 15 سالشون سمتشون عوض شد و کارمند شرکت واحد شدن و دانشگاه پیام نور درس میخوندن. سال سوم رشته فیزیک کاربردی درس خوندن و به دلایل مختلف دانشگاهشون رو ول کردن. به خاطر مسئله شرایط اقتصادی زندگیمون خیلی بد بود و ایشون مجبور بود 2-3 شیفت کار کنه. بعد از همون ابتدا واقعا دغدغه مسائل قانون کار و حقوق کارگرا و حقوق خودش و اینا رو همیشه داشت و سعی میکرد که از این نظر با کارگرا همیشه صحبت کنه و آگاهشون کنه به حقوق خودشون.
علت این که کارشون عوض شد چی بود؟ یعنی که از رانندگی رفتن قسمت اداری، علت خاصی داشت یا
نه؟ بخشنامه توی خود شرکت واحد اومد که کسایی که مثلا دیپلم دارن میتونن تغییر سمت بدن، که ایشون هم جزو اون کسایی بود که تغییر سمت دادن اومدن، چون کار رانندگی کار خیلی سختی بود. دیسک کمر داشتن، بعد باید حتما استراحت میکردن. اینی که خودش این کارو عوض کرد و به عنوان مسئول مددکاری مدت تو شرکت واحد کار میکرد، بعدم تو مناطق مختلف دائم ایشون رو میچرخوندن به دلایلی که سعی میکردن که یه جا نگهش ندارن.
کلن از کی وارد کار سندیکایی به طور اخص شدن؟ حالا خب
از اول سال 84 دنبال تشکیل هیئت مؤسسشون بودن که مجمع عمومیشون هم همون بهار 84 گذاشتن، قبل از انتخابات آقای احمدی نژاد، یعنی زمان آقای خاتمی، اواخر ریاست جمهوری آقای خاتمی بود مجمع عمومیشون رو گذاشتن، که از اون به بعد هم که دیگه دائم درگیری و زندان و کتک و من یک عالم لباسای پارش واقعا نگه داشتم که همش کشیدن و دکمه نداره، پاره شده، یقش پاره شده به جز جسمش.
خودتون چه فکری راجع به فعالیت‌های سنفی آقای اوسان رو دارید؟
خب به هر حال به طبع این قضیه فعالیت سنفی آقای اوسان رو تأثیر تنگاتنگ تو زندگی ما گذاشته، یعنی که به خصوص من آقای اوسانلو خیلی از نظر عاطفی به هم وابسته بودیم و هستیم و همین قضیه خیلی اذیتمون میکنه، منو البته اون حالا مرد شاید بروز نده و بچه هم همینجور وابستن بهش، دوستش دارن و خب به هر حال هر خانواده دوست داره در کنار هم باشه. این 3 ساله عملا اصلا آقای اوسانلو در کنارمون ما نداشتیم و همین قضیه خیلی اذیتمون میکنه از نظر اقتصادی، که خب به مراتب بیشتر، چون اینجا اگه یه به قول معروف 2 نفر 3 نفر 10 نفر هم کار کنه زندگی نمیچرخه، چه برسه که دیگه مرد خانواده هم نتونه شاغل باشه کار کنه. و من میبینم که آقای اوسانلو واقعا داره حقو میگه، چیز خارج از قانون، ضوابط قانونی و چیزی که بخواد علیه مثلا مملکت باشه، چیزی خلاف قانون باشه، چیزی نگفته و واقعا میبینم در حقش ظلم شده و همین که در حقش ظلم شده و این که میدونم حقو میگه همین قضیه منو اذیت میکنه و منو مجاب میکنه که واقعا همدردش باشم، همراهش باشم و تحمل کنم سختی ها رو دیگه.
آقای بسندو، حالا به خاطر مبارزاتی که داشتن در سطح جهانی شناخته شد در بین به خصوص سازمان‌های کارگری و در رسانه‌ها و خب مورد حمایت اتحادیه‌های کارگری به خاطر مبارزات صنفیشون بودن. شما خودتون چه احساسی دارین از این حمایتی که یا همبستگی که با آقای بسندو شده؟
بله، خب من خیلی امیدوار هستم که همین حمایت‌های بین‌المللی بتونه کمک کنه به پرونده آقای بسندو، که واقعا به مقامات کشور ما اینا رو متوجه کنه که آقای اوسالو قضیش اصلا سیاسی نیست، فقط صنفیه، فقط در راستای مسائل کارگریه، به هیچ عنوان قصد کار غیرقانونی توی مملکت نداره و هدفش فقط احقاق حق کارگراست و اون چیزی که قانون مملکت ما گفته و به تب میتونه خیلی کمک کنه دیگه و امیدوار هستم که کمک کنه، تأثیر مثبت داشته باشه.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
فکر میکنید که آقای بسندو چطوری این شهامت رو پیدا کردن که برای احقاق حقوق کارگر مبارزه بکنن؟
آقای بسندو چون داناییش در رابطه با همین مسائل کارگری و سندیکایی وجود داشت و همین دونستن یه سری مسائل که واقعا آدم احساس میکنه باید عنوان کنه، آقای اصالو چون میدونست حق باهاشه و گناهی نکرده، قانونی داره کار انجام بده، همین قضیه باعث میشد که بهش دل و جرأت بده و کارش رو پیش ببره.
فکر میکنید که آینده فعالیت های آقای اصالو چگونه باشه با توجه به حال به شناختی که از ایشون داریم؟
حالا نمیشه آینده نگری کرد، ولی امیدوار هستم که بهتر از این شرایطی که هست باشه و لااقل نتیجه این زحمت ها، این تلاش هایی که داشته رو حداقل خودش ببینه. کمان که الان دستاوردهای سندیکا مشخص شده تا حدی، الان بن میدن به کارگرای شرکت واحد، 150,000 تومان حقوقشون اضافه شده، الان شیر و کیک دارن بهشون میدن که اصلا کارگر شرکت واحد آدم حساب نمیکردن، شیر و کیک دارن بهشون میدن صبح و عصر و دارن سالی 2 دست لباسشون تصویب شده که بهشون بدن. خب یعنی کم کم نشون داد که واقعا سندیکا میتونه مثبت باشه دیگه و همینا برای آقای اسمانلو خیلی خوشحال کننده است.
خود کارگرها فکر میکنین که کارگران شرکت باید چه عقیده راجع به آقای اسمانلو دارن؟
حالا از قلبشون که ما اینجور خبر داریم همشون دلشون با آقای اسمانلوه، ولی خب اون جو رعب و وحشتی که وجود داره میترسن دیگه و لقمه نونی که میترسن از دست بدن.
علایق آقای بسندو به چه چیزایی هست؟ کتاب، موسیقی، نمیدونم؟
نوردی شدیدن، کتاب و مطالعه شدیدن و تقریبا میخوام بهتون بگم آقا بسندو کاری نیست که نتونه انجام بده، اغراق نمی کنم، بی خودی ازش تعریف نمی کنم. شنا رو همیشه سعی میکنه اولی باشه، کوه نوردی همینجور دوست داره دیگه، یعنی دوست داره که تو هر کاری تلاش کنه.
کتاب اینا که گفتید به چه کتاب‌های علاقه‌مند هستن آقای اسماعیلی؟ چه کتابی
دوست دارید؟ رمان خیلی دوست داره، خیلی دوست داره. شعر میگه خیلی زیاد، خیلی زیاد شعر میگه و عاشق شعر، کتابایی که مربوط به شعر خیلی دوست داره. در درجه اول و رمان در درجه دوم و از تمام نویسنده‌ها معمولاً میخونه دیگه، به طور خاص هر کتابی دستش بیاد میخونه.
موسیقی هم گوش می‌کنن یا مثلا
نه؟ خیلی دوست داره.
موقعی که خونه هستن کمک میکنه؟
بله،
یا نه؟
بله، واقعا بچه ها رو میتونم بگم خیلی همیشه کمک کرده به من، همیشه لباساشون شسته، ظرف میشوره، خیلی به حقوق من بیشتر آشناست، تو هر فرصتی که پیش بیاد کمک میکنه مگر اینکه واقعا نتونه. خیلی مرد خوبیه، خیلی متواضعم هست و واقعا خوشحالیش اینه که یه کارگر خوشحال میشه این با اون خوشحاله، یعنی یه جوری رفتار میکنه که اصلا فکر نمیکنی که مثلا دنبال این موقعیتی باشه، دنبال منافعی باشه و خدا شاهده تا الان نه یه حساب بانکی داره، نه یه چک دسته چک داره، نه یه آلونک به نامشه، هیچی هیچی هیچی.
خیلی ممنون، مشکر خانم اسمالو، و اگه نکته خودتون به نظر میاد راجع به اسمالو که بفرمایید.
فقط اون احساس دلگرمی به ما میده که این حمایت ها، این حمایت های داخلی، حمایت های خارجی باعث میشه که خانواده احساس کنه تنها نیست.
گفتگوی بهروز کارونی را شنیدیم با پروانه اسمانلو، همسر منصور اسمانلو، رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و شناخته شده ترین رهبر معترض فعالیت های سندیکایی در ایران.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود دارد. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
فرستادن اسمس به ما را فراموش نکنید. شماره اسمس گیر جدید رادیو فردا هست 20420-603-87-41-50. تکرار میکنم 20420-603-87-41-50. به لحظات پایانی